دوازده قدم های مختلف دیگه هم اینجا رفتم و خیلی آشنایی دارم به این، ولی برام خیلی جالب بود که دوباره یه دفعه دیگه اینا رو به فارسی که شما میخوندین گوش کنم. چند روزه خیلی کاغذهای زیادی نوشتم، به انگلیسی به فارسی ترجمه کردم که بتونم اونی که واقعا از ته دلم میخواد براتون بگم. چیزی که شما خوندین اول، تمام چیزی که شما برای دوازده قدم میخونید ما اینجا برای الانان مطمئنم میدونید ما هم میخونیم، ولی ما یه چیز دیگه هم که اینجا هست که داریم، بایدها و نبایدهاست، دوز اند دونتس، که من اونو به
خانم لیلا من معذرت میخوام، شما دوربینتون روشنه؟ دوستان پشتیبان کسی دوربین خانم لیلا رو میبینه؟ آقا رضا، علی آقا، چون بقیه دوستان پیام میدن که دوربین رو نمیبینن. دوربین روشن نیست، اگر لطف کنید ممنون میشم.
من دوربینم روشنه، میگه روشنه آقای مصطفی.
میگه روشنه، خب بفرمایید. بله. صحبت میکنید احتمالا تصویر میاد، بفرمایید.
متاسفم، ولی دوربینم میگه روشنه، آبیه.
بفرمایید.
نمیبینین منو؟
نه فعلا نمیبینیم، احتمالا صحبت میکنید تصویر میاد، یا میتونید رو علامت سوال بزنید، بنده میکروفونتون رو از اونجا وا کنم. یک بار بزنید ممنون میشم، من خودم باز میکنم.
زدم رو علامت سوال الان، درست شد؟
نه یه بار بزنید ممنون میشم. بله زدید، حالا من میکروفونتون رو باز کردم. بفرمایید صحبتتون رو شروع کنید، احتمالا تصویرتون میاد. بفرمایید.
اوکی، داشتم میگفتم که میخواستم یه چیز دیگه که جالب بود برام اینه که بایدها و نبایدهاست، که چیزایی که هر دفعه ما تو الانان میخونیم و میخواستم برای شما بخونم قبل از اینکه حرفمو شروع کنم این بود که چیزایی که نبایده، میگه که جانماز آب نکش، سعی نکن چیزها رو تحت شعاع قرار بدی، غر نزن، سرزنش نکن، ایراد نگیر، هیچ کسی رو به جز خودت وادار و تشویق به هیچ کار نکن، اینقدر دلت برای خودت نسوزه، ترحم‌جویی نکن، تهدید که نمیتونی نگهداری نکن، و آخریش که خیلی منو اینجا تکون داد این بود که don't be a doormat، یعنی پادری نباش، کفش پاکو نباش که همه از روت رد بشن. شما منو میبینین هنوز؟ آقای مصطفی؟
نه هنوز، ولی بفرمایید.
اوکی. بعد چیز بعدی که میگه باید هاست و میگه و چیزیست که شما میخونید که میگه که do play، یعنی بازی کن، کاردستی داشته باش، سرگرمی داشته باش، فروتن باش، متواضع باش، افتاده باش. اینا برای ما علنانی هست، همینه که من دارم میگم. ببخش، اینقدر نگرانی و دلواپسی نداشته باش، اینا برات مضره. آسون بگیر، زندگی رو آسون بگیر، اینقدر ترس نداشته باش راجب الکلیت. به واقعیت ها نگاه کن، واقعیت ها رو راجب الکلیات بدون و بیشتر علنان برو و بیشتر با آدمایی که تو میتینگ ها میرن در تماس باش. و من یادمه وقتی که اول میرفتم میتینگ های خودم میرفتم راجب بدبختی هم که صحبت میکردم به من میگفتن که برو بازی کن، برو تو سرگرمی چیه؟ گفتم اینا دیوانن، من دارم میمیرم، اینا به من میگن برو سرگرمی داشته باش. بعدها فهمیدم منظورش اینه که اگه من بتونم که اطمینان داشته باشم که خدا میتونه از همه بدبختی های من مواظبت کنه و من میتونم بارم و زمین بذارم، من میتونم خیلی خوشحال بشم، دست من نیست. ولی من اونطوری که بزرگ شدم و اصلا به دنیا اومدم، من یاد گرفتم که از روز اول که من باید کنترل کنم، اگه نه زندگیم از دستم میره. من وقتی که اصلا من بعضی وقتی که به زندگی خودم نگاه میکنم میبینم که من وقتی که نطفه‌ای بودم در شکم پدر مادرم، وقتی که اصلا حتی یه بچه‌ای بودم تو شکم پدر مادرم، پدر مادر من از اونجا دعوا میکردن تا وقتی که من دنیا آمدم، تا وقتی که بزرگ شدم، تا وقتی که یادم میاد. و وقتی که دنیا آمدم مامانم میگفتش که من تا 6 ماه تو رو شیر میدادم و گریه میکردم و همیشه یادمه من دنبال مامانم میدویدم، یک ذره از این محبت میخواستم. میگفت چقدر سخت بود تو رو از شیر بگیرم، نمیخواستی از شیر بری. و دلیلش هم این بود که پدر من همیشه میخواست ما رو بندازه، بودوی دنبال دوستاش، جوون عروسی کرده بود، دلش میخواست بره مشروب بخوره، بره خوش باشه و اصلا هیچ نوع وظیفه و هیچ چیزی نسبت به فامیل و بچه و زن و اینا احساس نمی کرد. و مامانم هم چون اینا دخترم و پسرم بودن و جوون بودن دوتاشون، منو مینداخت، بعدم برادرم 2 سال بعد دنیا اومد، ما رو مینداخت و همش بگیم که بعد بودوی دنبال این مثل سایه، سایه مواظب این باشه، نکنه این بهش خیانت کنه، نکنه این پا از پا خطا کنه یا هر چیزی. برای این از همون روز اول من احساس میکنم که یه بچه بودم مثل بچه سری راهی که همش منتظر دنبال یک جو محبت، یک جو هیچ چیزی احساس میکنم هیچ چیزی نمیتونم از پدر مادرم و نه از مادرم. و بعد وقتی که شما داشتین میخوندین که مادر شجاعانه با این پرابلما با این بدبختی ها میاد روبرو میشه، تصمیم گیرنده میشه، رول مرد رو تو خانواده میگیره، پدر من اصلا به هیچ کدوم این اجازه نداد. پدر من نه اجازه داد مادر من تصمیم گیرنده بشه، نه داد اجازه داد رول خانواده مرد خانواده رو بگیره. زندگی من و برادرای من شد مثل یک کشتی توی یک طوفان، تموم عمر ما توی طوفان بدون هیچ چیز کاپیتان، همینجوری داره بالا میره پایین میره، ولی بابای منم اجازه نمیده، مامانم منم همینجوری مثل یه بدبخت بیچاره گوشه نشسته داره قصه میخوره. و من از بچگی میگفتم چرا طلاق نمیگیری، خب چرا نمیری بابا ما رو بردو برو زندگی تو برو بساز. و از کوچیکی پیغامی که به من داد این بود که ما بدبختیم، ما زنیم، ما اقلیتیم، من جایی ندارم برم، این پسرعمومه، آبروم میره، ما کجا پس من یاد گرفتم باید بشینی بسازی، بدبخت باشی بسازی و بسوزی و همون هلپلسنس و همون هیچکی نیست به ما برسه، من که سوادی ندارم، من کجا برم، من که نمیتونم کار کنم. اصلا همیشه پیش خودم گفتم من امکان نداره مثل مادرم بشم، من امکان نداره تو زندگی مثل مادرم بشم. و اصلا یه جنگی تون بود که من باید خودم رو بسازم، من باید یه آدمی بشم از خودم. من یک عالمه بایدها بود و یک عالمه عصبانیت هایی که از زندگی پدر مادرم میدیدم و بدبختی که از این میدیدم و از اینکه یاد گرفتم دروغ بگم بیرون تو خونه، یه جوری خودم رو نگهدارم بیرون خونه، یه صورت دیگه نگهدارم، ماسک بذارم رو صورتم، میرم بیرون ماسک بذارم، هر دقیقه یه ماسک یه مدل دیگه بذارم، ولی وقتی میام تو خونه هیچکی احساس کنم هیچکی نمیدونست که واقعا تو وجود من و دل من چی میگذره. و این احساسای من 100,000 تیکه میشد و همیشه میگفتم یه روزی من به اینا میرسم، یه روزی من بالاخره به دونه دونه اینا یه روزی میام سراغتون، یه روزی میام و ازتون تیکر میکنم، مواظبت میکنم، دوباره میام صداتون رو میفهمم. ولی من طوری بزرگ شدم تو خانوادم، طوری بزرگ شدم که به من یاد دادن که من با مثل یه سگ وفادار باشم، هر چقدر لگد میخورم بازم وفادار باشم. من تو خانواده بزرگ شدم که صدامو گرفتن و هیچ عقیده و نظری نداشتم، تو این غذا رو میخوای یا اون غذا رو میخوای هیچ فرقی برای من نمیکرد، این رنگو دوست داری هیچ وقت هیچ چیزی برای من فرق نمیکرد. من به نظر همه چقدر دختر خوبی میامدم و این چقدر منو ناراحت میکرد که من چجوری میشه، چرا همه فکر میکنن من دختر خوبی ام، برای اینکه من با همه موافقت میکنم، ولی اینکه من با همه موافقت میکنم کار درستی نیست، من چرا این عقیده و نظر ندارم، من خودم اصلا هویت ندارم. و این خیلی ناراحتم میکرد. هیچ کس با من نگفت تو میخوای تو زندگی چی بشی، و ما موقع هنوز ایران بودیم، انقلابی نبود و می دیدم که پدر من فقط مثل که من یه نونخور زیادی تو خونم منتظر بود که 4-5 سالی بگذر اگه یکی پیدا میشه منم بدم بره و دیگه اینم شوهر میکنه میره و تموم اینایی که می دیدم باعث می شد تو زندگی احساس بیشتر درموندگی کنم، احساس بیچارگی کنم، احساس تنهایی کنم. و فکر کنم که من با همه فرق دارم، من نمیتونم با بقیه حرف بزنم، بیشتر تو خودم فرو برم. و وقتی که قبل از یه سال قبل از انقلاب به خاطر معذرت میخوام، ولی واقعا به خاطر کله خری بابای من تو بیزنسش ما مجبور شدیم از ایران بیایم بیرون. و یه جوری میشه که همیشه به نفع بابام میشه، نمیدونم هر جوری دنیا میگرده یه جوری به نفع بابام میشه. ما یه سال قبل از انقلاب اومدیم بیرون و یکی دو سال بعد از اون یکی پیدا شد و منو شوهر داد و من رفتم نیویورک. مثلا این آقا رو نمیشناختم، من با فاصله یک ماه ازدواج کردم رفتم نیویورک. از اینجا من لس آنجلس زندگی میکنم، رفتم نیویورک و معذرت میخوام و فقط میخواستم فرار کنم، مثل بقیه‌مون که همه میگن که از خونه فرار کنیم ولی از چاله به چاه میفتیم. وقتی رفتم تازه فهمیدم که با بی هویتی و با این که اصلا هیچ چیزی از خودم ندارم چقدر صد دلی بازم بدتر شد. حالا تازه باید فامیلم هم بگردونم، بچه دارم بشم، چقدر توقع از من هست. و هر وقت به مادرم فکر میگه زنگ میزدم، بدبختیه که هنوز داشت از دست بابام میکشید، میگفتم میخوام برگردم، میگفت به کجا میخوای برگردی، این انقدر داره میکشه، انقدر داره میخوره، این روزی تو با گسیگار میکشه، روزی چقدر مشروب میخوره، آبرومونو داره میبره، داریم همش هنوز با بدبختی اینجا زندگی میکنیم، کجا میخوای برگردی؟ بازم تو وضعیت همیشه واسه من بهتر از مامانم بود، مادر شوهر تو که بهتر از منه، اینه تو که بهتر از منه. میگفتم که بس خفه شو بمون. همیشه دلم خواست بتونم مامانم خوشحال کنم، همیشه دلم خواست بتونم براش یه کاری بکنم. تمام زندگیم این بود که بتونم خوشحالش کنم و بتونم نجاتش بدم. ولی تو سن خیلی بعد از 7-8 سالی که ازدواج کردم، وقتی دو تا بچه داشتم، مامانم کانسر گرفت و ما بودید که هیچ وقت سیگار نکشید، هیچ وقت مشروب نخورد. مادرم کانسر گرفت و بعد از 6-7 سال تو سن 55 سالگی مرد. و تمام عمرم فکر میکردم که یه روزی ما آزاد میشیم، و ما هممون با همدیگه زندگی میکنیم، راحت زندگی میکنیم. و فکر نمیکردم که مامانم بره و بابام بمونه. و بابای من اون موقع هنوز داشت بودی دوتا باتری عرقشو میخورد، مشروبشو میخورد، همه کارشو میکرد. و اصلا عجیب بود که چجوری فکرشم مثل چی کار میکرد. و بعد از اینکه مادر من مرد، بابای من تازه تصمیم گرفت که باید همه چیزشو کنار بذاره، اگر نه دیگه ما رو داره از دست میده. یعنی دیگه هیچ چیزی براش نمونده بود که، یعنی دیگه اینقدر ما همه داشتیم از بین میرفتیم که دیگه تصمیم گرفت که بره اینجا الکلی کنانه مس و فهمید که باید چیزاشو کنار بذاره. ولی بعد شما خوندین راجب بیداری روحانی. متاسفانه پدر من به بیداری روحانی نرسید. الان 23-24 ساله که سوبره، ولی روزی 3-4 ساعت بازی میکنه، ورق بازی میکنه، و اگه ورق بازی نکنه اصلا حالشو نمیفهمه. و من اینجا خوشبختانه چون تونستم تراپی برم و رو خودم کار کنم، خیلی تونستم بابامو بفهمم که از کجا میاد، بدبختیاش از کجاست، اصلا چجوری بزرگ شده. خودش عموش الکلی بوده، تو سن 8-9 سالگی 10 سالگی عموش به شروع میکنه مشروب دادن، میگه برو بیا با هم بخوریم خوبه، اصلا باورش نمیشد. میگه وقتی خوردم چقدر خوشم اومد، چقدر خوشمزه بود، به نظرم خوب بود. بعد دیدم که وقتی که میگن این یه مرضه و مرضه تو همه هست و من الان میبینم دور و برم، حتی تو خیلی از این فامیل بقیه فامیلم هم دارم میبینم که این مریضی تو بقیه هم هست. و چقدر تونستم که واقعا ببخشمش و امروز باش خیلی رابطه خوبی دارم. کاری ندارم که اون به بیداری روحانی رسید یا نه، ولی من رسیدم. برای اینکه من وقتی ایران بودم پدرم خیلی دین و مذهب و مسخره میکرد. من مسلمون نیستم، ولی من کلمی هستم، ولی ما هر برنامه و هر چیزی که داشتیم پدر من میره بالای منبر، هر دفعه که قرار بود داره هم بشینی فقط میشست مسخره میکرد. و اینقدر منو ناراحت میکرد، برای اینکه با اون بدبختی که داشتم حتی احساس میکردم که نمیتونم بشینم دعا کنم. و من از فیلم ها یاد گرفته بودم که دختر بچه ها رو میدیدم که زانو میزنن و بعد دعا میکنن، دستشون رو جلوی میچسبونن به همدیگه دعا میکنن. من همیشستن جلوی تخت خواب شبا واسه خودم دعا میکردم و فکر میکردم که خدا میفهمه، یه رابطه اینجوری واسه خودم درست کرده بودم. بعدن دیدم که کارگر خونمون نماز میخونه، منم رفتم یه بهش گفتم برای منم یه دونه از این چیزای نماز بیار، قالی نمازو بیار، منم میخوام نماز بخونم. من تمام نمازو با این یاد گرفتم، هر دفعه نماز میخونم میدویدم چادر سرم میکردم، مثلا 11 سالم بود میشستم تمام با این نماز میخوندم، اینقدر احساس خوبی به من دست میداد که اصلا یه احساس سبکی، احساس خوبی به من دست میداد که احساس میکنم کانکشن، یه احساس کانکشن، یه احساس همبستگی بهم دست میداد. و از طرف چیزای خودمون وقتی که برنامه خودمون بود اصلا اون نمیذاش، پدرم نمیذاش که اصلا اون احساس رو بکنیم. و وقتی که اومدیم امریکا و مادرم بیچاره مادرم مرد و من اینقدر عصبانی بودم به خدا که چجوری میشه اینقدر خدا اینقدر بلا سر من بیاره. و بعد اینجا شروع کردم کلیسا این برای من رفتن و هیچ جوری نمیتونستم دوباره رابطه هم با خدا برقرار کنم تا وقتی اومدم تو الانان. و وقتی هم با زن امریکایی میشستم تو الانان هیچ جوری نمیتونستم ببینم که من مثل اینام، اینا رو مثل خدا میدیدم، خودمو مثل یه سگ بدبخت لگد خورده. و تنها چیزی که وقتی که اینا میخوندن من نمیفهمیدم 12 قدم چیه، 12 تردیشن چیه، هیچی نمیفهمیدم. تنها چیزی که میفهمیدم گفتن don't be a doormat، یعنی پادری نباش. و من میگفتم خب اگر که اینا پادریان منم پادریام، پس حتما ما هم مثل یه چیزمون مثل همه، پس این برنامه خوبیه، من تو جای خوبی اومدم. و یه چیز دیگه که به من گفتم میدونی چیه، تو این برنامه میتونی خدای خودتو پیدا کنی، تو خدای تو هر خدایی که تو میخوای، برو خدا تو، برو تو دریا، تو کوها، تو بیابونا، تو هر جایی که میخوای رابطه تو با خدا پیدا کن. و من یواش یواش دوباره تونستم که به خاطر این برنامه و به خاطر اینکه به خاطر قدم اول و دوم و سوم، و همیشه برمیگرده به قدم اول و دوم و سوم، که من قبول کنم که من هیچ قدرتی ندارم، من قبول کنم که میتونم یه قدرتی رو بیارم و تمام اون ایگو و خودم و منیت و غرورم و همه اینایی که به خاطر اینکه فکرم من درس خوندم، من الان اینجا، من الان اونجا، من اینا رو بذارم کنار و اونو بیارم جلو و بگم من هیچی نیستم و تو بگو قدم بعدی من چیه، تو برای من چی گذاشتی، من همونو میرم جلو و تو من کمک کنم برم جلو. و به من گفتن که یه گاد باکس درست کن، یه جعبه درست کن، روش بنویس جعبه خدا و هر صبح هر چیزی که میخوای بنداز تو این جعبه. این شد رابطه من و من شروع کردم با خدا دوباره دوست شدن و احساسش کردن. دوباره شروع کردم مثل اون دختر کوچولوی بشینم جلوی تخت خوابم، دستامو جمع درست کنم، دوباره دعا کنم. و به من گفتن هر روز سعی کن از خدا بخوای که بهت نشون بده که میتونی اطمینان کنی بهش. یعنی حتی من از اینجا شروع کردم، برای اینکه من وقتی مادرم سرطان گرفت پیش خودم فکر میکردم که من تو بچگی که نتونستم کمکش کنم، وقتی هم که بزرگتر شدم نتونستم کمکش کنم، بعدم که ازدواج کردم رفتم نتونستم کمکش کنم، من الان دیگه باید کمکش کنم. و هر کاری هر جایی که باید میکردم کردم، ولی بازم هست که دیگه نتونستم کمکش کنم. اون دیگه بزرگترین ضربه‌ای بود که فکر میکنم خوردم که باعث شد که از خدا برگردم. و این به خاطر این برنامه باعث شد که من بتونم درسمو ادامه بدم با تمام پرابلم بدبختی و چیزایی سختی که تو ازدواجم داشتم که اون خودش یه داستان دیگه است، بتونم درسمو ادامه بدم. و امروز خودم اینجا تراپیست هستم و خیلی خوشحالم از کاری که میکنم، خیلی خیلی خوشحالم از کاری که میکنم. و الان بیشتر از 20 ساله که الانان رفتم اینجا میتینگای قضا هست، اوبریترز انونیمس. 5 سال اونو رفتم بعد از که مادرم فوت شد، نمیتونستم اصلا کنترل کنم قضامو. 4-5 سایز همینجوری بالا رفتم و خودم هم شروع کردم چقدر مشروب خوردن، برای اینکه یاد گرفته بودم که تو خونه وقتی که ناراحتی مشروب بخور، اب نداره، مشروب بخور خوشحال میشی. من مثل دوام ازش استفاده میکردم، ولی من چون اون ژن ندارم نمیتونم کنترل کنم، همیشه بالا میآوردم. ولی بعد دوباره فردا میرفتم میگفتم بس که خودم رو بتونم نام کنم و آروم کنم، دوباره میگفتم نه دوباره فردا برم، اب نداره اب نداره، و یا غذا میخوردم یا مشروب میخوردم. و وقتی که شروع کردم اون میتینگای قضا رم رفتن، اونم دوباره همین 12 قدم و 12 تردیشن رو دوباره دم، تمومش آخر برمیگرده به اینکه من باید این منیت و این عصبانیت و اینو کنار بذارم، و تا وقتی که خدا رو نیارم جلو و با خدا کنار نیام، من خودم از بین میبرم. و من با الکلیش فرقی ندارم. من هزارها بار دیدم که من و یه الکلی دو طرف یه سکه‌ایم. شماها درینکینگ پرابلم دارین، ما تینکینگ پرابلم داریم، یعنی ما فکر میکنیم. من میتونم بشینم، تراپیست من به من میگفت تو میتو مثل یه الکلی میمونی که میره توی بار میشینه الکلی مشروب میخوره، تو اونجا میشینی با الکلی فکر میکنی، حرف میزنی، اون میخوره تو حرف میزنی، اون میخوره تو حرف میزنی. من میتونم تو آخر دنیا بشیرم اونجا هم حرف بزنم، حرف بزنم. وقتی میام برم از اونجا که آمدم بیرون، من های و مست چرم پرنده است که با هم دیگه گفتیم، ولی دوتا هم به هیچ جایی نرسیدیم تا اینکه من دوباره برگردم بیام منم روزانون بیفتم و از خدا بخوام که ترسام از بین ببره. رو تمام اون چیزایی که قدم 4 میگه بعد کار کنم، منم بعد درست مثل یه الکلی رو همونو کار کنم. اگه نه منم میتونم با تمام ترسام و اینسیکیوریتی هام و نااستواری هام با تمام سستی هام با همه اینا میتونم خودم از بین ببرم. من یه حرفی ندارم بزنم، انشالله چیزی گفته باشم که به حال کسی کمک کرده باشه، و برای همه تون دعا میکنم. خیلی خوشحالم که تونستم رو صرف بذارم.
ممنونم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. معمولا وقتی یه اعلانانی صحبت میکنه از قدم 4ش، یه الکلی باید قدم 8شو بنویسه، و یه جای کتاب میگه الکلی ها تنورکشان زندگی ها نابود میکنن و خودشون اصلا این موضوع رو نمیدونن، و بهتره که قدم 4 خانوادهشون رو گوش کنن تا متوجه بشن چه خسارتی به خانواده و زندگی اطرافیانشون زدن، اینقدر طلبکار نباشن. ممنونم، مرسی که وقتتون رو با ما در میون گذاشتید.